هفت شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در غروب شنبه 19 فروردین ماه 1402 خورشیدی، من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در این نوبت کاری با شما هستیم تا نگاهی بکنیم بر مجموعه خبرهایی که امروز رو ساختن. پس با ما همراه بمونید. اما در ابتدا رویا ملکی همکارم که در ادامه این شب یا از این لحظه به بعد با او همراه خواهید بود، تازه ترین خبرها رو براتون بازگو میکنم.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. نیروی دریایی آمریکا از اعزام یک زیردریایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده به منطقه خاورمیانه خبر داد. به گفته سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین، این زیردریایی که می‌تواند تا 154 موشک تامهاک حمل کند، روز جمعه از کانال سوئز عبور کرد و راهی منطقه ناوگان پنجم شد. سخنگوی ناوگان پنجم اشاره‌ای به ماموریت این زیردریایی نکرد، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه نیروی دریایی آمریکا به ندرت مکان زیردریایی های خود را علنی می کند نوشت، اعزام این زیردریایی می تواند واکنشی به تنش های اخیر با ایران باشد. در سه هفته اخیر حملات گروه های وابسته به جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در سوریه و حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع این گروه ها تنش بین دو طرف را افزایش داد. دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران در دیدارهای آقای ایگور لویتین با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پروژه‌های مشترک ایران و روسیه بررسی‌های جدی صورت خواهد گرفت. این مقام روسیه قرار است روز شنبه با محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، دیدار کند. همچنین وبسایت نور نیوز با اشاره به اینکه او روز یک شنبه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار خواهد کرد، موضوع گفتگوها را پروژه‌های اقتصادی و به ویژه کریدور شمال جنوب ذکر کرده است. در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی جانب روسیه را گرفت و به گفته کشورهای غربی معاملات نظامی دو طرف گسترده‌تر از قبل شده است. به گفته اداره کل میراث فرهنگی مازندران، با شکایت حوزه علمی بابل مبنی بر وقفی بودن موزه گنجینه بابل، برای این موزه حکم تخلیه و پلوم صادر شده است. مهدی آبدینی از مقام‌های میراث فرهنگی مازندران به ایرنا گفت حوزه علمی بابل این بنا را جزو املاک خود می‌داند و از چند سال پیش شکایتی برای تصرف آن ارائه کرده است. به گفته این مقام میراث فرهنگی، فعلا قرار شده تا حوزه علمی میزان اجاره بهای این ساختمان را تعیین کند. او افزود اگر میراث فرهنگی بتواند حداکثر ظرف هفته جاری این مبلغ را به حوزه بپردازد، موزه در مکان فعلی حفظ خواهد شد. ساختمان این موزه حدود 100 سال قدمت دارد و از سال 75 با عنوان موزه گنجینه اشیای مختلفی از جمله هزاره های پیش از اسلام را به نمایش عمومی گذاشته است. روز شنبه ده ها دانش آموز دختر در مدارس چندین شهر ایران دچار مسمومیت شدند. به گفته مقام های رسمی و همچنین بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، این مسمومیت ها در 5 مدرسه در اردبیل، 2 مدرسه در دیواندره، 2 مدرسه در نقده، 1 مدرسه در اهواز، 1 مدرسه در هفتگل خوزستان، 1 مدرسه در ارومیه و 1 مدرسه در پردیس رخ داد. مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای از آذر ماه سال گذشته در شهرهای ایران آغاز شد و مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اظهارات ضد و نقیض اکثر آنها را بدحالی خواندند. همچنین شماری از کسانی که درباره این مسمومیت‌ها خبررسانی کردند، از جمله علی پورطباطبایی از مدیران وبسایت قم نیوز، بازداشت شدند. به تازگی اعلام شد گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره این مسمومیت‌ها تا اردیبهشت ماه به مجلس ارائه خواهد شد. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضات در قزوین، از وضعیت بد عمومی پدرش در بازداشت خبر داد. او در توییتی نوشته است پدرم در سومین روز بازداشت و انفرادی حالش بد شده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل کردند، اما در حیات بیمارستان نگهش داشتند و اجازه درمان ندادند. خانم حیدری 16 فروردین ما از بازداشت پدر، مادر و برادرش خبر داده بود. او روز گذشته نیز گفت مادر و برادرش آزاد شدند و ماموران برادرزاده 2 ساله‌اش را که با خود برده بودند دوباره به خانواده تحویل دادند.
تازه ترین خبرها بود که رویا ملکی براتون بازگو کرد. و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. ده مدرسه، 5 شهر، هدف حمله های مشکوک با گازهای شیمیایی. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. حجاب اجباری، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قانون حجاب از سامانه هوشمند استفاده می‌کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران می‌گوید جامعه اسلامی 45 سال گذشته از حجاب، از کشف حجاب عبور کرده است. در این باره خواهید شنید از لیلا میرغفاری. همچنین نگاهی خواهیم داشت به اعلام حکم اعدام برای مجاهد کورکور و پیچیدگی های پرونده کیان پیرفلک با موسی برزی. آخرین تحولات اسرائیل با فرنوش رام، گفتگویی با وحید بهشتی فعال سیاسی که خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیاست و هفته هاست که دست به اعتصاب قضا زده است، و خبرهای ورزشی با مهسا باقری. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارش‌های رسمی در ایران میگن که در شنبه‌ای که آغاز هفته بود، دست کم در 10 مدرسه دخترانه در چند شهر مختلف دانش آموزان دچار مسمومیت شدند. بنابر گزارش‌ها تعداد دانش آموزان بستری شده به بیش از 100 نفر رسیده. با پایان تعطیلات سال نو بود که مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس بار دیگه از سر گرفته شده. در این باره گزارشی رو داریم از مهدی بیگی.
روز شنبه 19 فروردین ماه دانش آموزان 5 مدرسه دخترانه در اردبیل، 2 مدرسه در نقده، 1 مدرسه در پردیس، 1 مدرسه در ارومیه و 1 مدرسه در هفتکل استان خوزستان دچار مسمومیت‌های مشکوک با گاز شدند. مسمومیت‌هایی که باعث بستری شدن بیش از 100 دانش آموز شده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از قول رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل گزارش داد که بیشتر دانش آموزانی که به بیمارستان آورده شدند علائم استرس ناشی از ترس دارند و حال بسیاری از آنها رو به بهبودی است. مقام‌های جمهوری اسلامی از آذر ماه سال گذشته با آغاز مسمومیت‌ها بسیاری از موارد را به اضطراب دانش آموزان نسبت دادند. این در حالی است که در بسیاری از موارد دانش آموزان از استنشاق بوی گاز و شبیه به آن خبر دادند. وبسایت رویداد 24 از وضعیت دانش آموزان دبیرستان خیام در پردیس گزارش داده و گفته برخی از آنها دچار مسمومیت با گاز شیمیایی شدند.
19 فروردین دوباره مدرسه دخترونه دولتی خیام رو شیمیایی زدند.
در ویدیوهای منتشر شده از این دانش آموزان به نظر می رسد عده‌ای از آنها حال جسمی خوبی ندارند.
شروع خدا یه دونه آمبولانس فرستادن، اونم بعد از نیم ساعت.
رئیس شبکه بهداشت هفتکل در استان خوزستان هم گفته مجموعاً 60 دانش آموز در ارتباط با مسمومیت‌ها تحت اقدامات درمانی اولیه قرار گرفتند. روز گذشته حمید کاظمی نماینده مجلس و رئیس کارگروه ویژه حقیقت‌یاب مسمومیت دانش آموزان بدون اشاره به نتیجه تحقیقات این کمیته از تنظیم آیین‌نامه آموزش و پرورش برای رعایت برخی اصول در رابطه با موضوع مسمومیت‌ها و ارسال آن به مدیران مدارس خبر داد. آقای کاظمی گفته دانش آموزان باید خودشان در مدارس از خود مراقبت کنند. بیش از 4 ماه از آغاز مسمومیت‌های زنجیره‌ای مشکوک با گاز در ایران می‌گذرد. مسمومیت‌هایی که از قم شروع شد و مقام‌های ایران همچنان نتوانستند آنها را متوقف کنند.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم درباره مسمومیت‌ها. 10 مدرسه در 5 شهر هدف حمله‌های مشکوک با گازهای شیمیایی قرار گرفتند. اگر شما مشاهداتی دارید، نظری دارید، دوست دارید که نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید، حتما از این فرصت استفاده کنید. 00420221122113 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، و یا اینکه میتونید از طریق شماره واتساپ با ما تماس بگیرید 00420725974 0. یک بار دیگه شماره واتساپ رو برای شما میگم شمرده تر: 00420725974 0. شما شنونده مجله شامگاهی هستید. این مجله رو به صورت زنده همکنون میتونید از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. و اما بپردازیم به ادامه مجله، و جدای از بحث مسمومیت ها، موضوع حجاب اجباری هم این روزها واکنش های بسیار متفاوتی رو در بین مقام های حکومتی برانگیخته و مخالفان حجاب اجباری و مقام های حکومتی رو در مقابل همدیگه قرار داده. در تازه ترین اقدام، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بکارگیری سامانه های هوشمند برای اعمال حجاب اجباری خبر داده. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یک روز پس از صحبت های رئیس قوه قضاییه که استفاده از بگیر و ببند در این باره رو هزینه ساز برای نظام اسلامی حاکم دونسته بود، گفته که جامعه اسلامی 45 سال پیش به گفته آقای اسماعیلی علیه برهنگی و کشف حجاب قیام کرده. او بازگشت به گذشته رو ارتجاعی دانسته. و اما در گفتگویی که با لیلا میرغفاری از فعالان اجتماعی مخالف حجاب اجباری در تهران داشتم، این مسائل رو با او در میون گذاشتم. آنچه که به نظر شما میاد در این کشمکشی که بین حاکمیت هست که میخواد حجاب اجباری همچنان ادامه پیدا کنه و مخالفان حجاب اجباری، شرایط رو به چه سمتی برده و تا چه اندازه حکومت قادر هست که این مسئله رو بتونه کنترل کنه، با توجه به اینکه نشانه هایی که ما میبینیم اینگونه به نظر میرسه که در پاره‌ای از موارد حکومت داره عقب نشینی میکنه، و نمونهش هم صحبت های رئیس قوه قضاییه است که میگه با بگیر و ببند هزینه بیشتری تولید میشه برای حکومت در این باره؟
ببینید، اون چیزی که ما داریم داخل ایران میبینیم، به زودی دور خشونت خیلی زیاد میشه از هر دو طرف، برای اینکه الان اومدن پیشنمازها، یعنی امام جمعه ها، آخوندهایی که حالا یه اسمی دارن، اومدن مطرح کردن که اگر که دولت جلو اینها رو نگه، ما آتش به اختیار میایم جلو. و همین زمینه ساز این شد که آتش به اختیار هم اومدن جلو. یعنی ما تو فیلم ها داریم میبینیم که حمله میکنن، آقایی داره با تسبیح یا خانم رو کتک میزنه، امامزاده هایی که جایی هستن که خب کسی درد و دلی داره، مشکلی داره که براش حل نشدنیه، با توجه به عقیدش دوست داره بره حالا اونجا زیارت کنه، درد و دل کنه، اونجا هم درگیر کردن. یعنی من رو ویدئویی میدیدم که خانمی، دو تا خانم اونجا زندانی کرده بودن که مثلا چرا حجاب ندارید، و این خانم داشتن از در میرفتن، با زنگ زده بودن پلیس، داشتن از در میرفتن بالا، مردم هم اون بر کمک میکردن، اینا رو فراری دادن. یا خیلی ما فیلم های ضربشت توی مترو داریم میبینیم. خب این از این به بعد از این صحنه ها بسیار زیاد خواهیم دید، چون که خانم ها نمیذارن حجاب، چه کار میخوام بکنم، مثلا میخوان دستگیرشون کنن، مثلا براشون مهم نیست، چون دیگه این زن ها آگاه شدن، این دختر ها آگاه شدن، دیگه حقوق خودشون رو میشناسن، دیگه میگن بس روسری و توسری، روسری که با توسری باشه بس دیگه، و تن نمیدن. ببینید ایران امروز ایران انقلاب 57 نیست که مثلا ببین من خودم مثلا در 60 به دنیا اومدم، دقیقا یادم همین اقوام خودمون، یه خانوم یه کفش پاشنه میپوشیدن، یه دونه مغنه چونه دار مشکی میزدن، چادرهای مشکی روشون رو کیپ میگرفتن، امام هرچی گفت. الان دیگه این مردم همه فرهیخته شدن، دانشگاه رفتن، این نسل دیگه نسل دانشگاهیه. ببینید
خانم میرغفاری، ما میدونیم که حکومت یک سری ابزارها داره و ابایی هم نداره از بیانش که از این ابزارها میخواد استفاده کنه. اخیرا مثلا صحبت از این بود که در دوایر دولتی خدماتی ارائه نشه به افرادی که حجاب اجباری اسلامی مورد نظر حکومت رو رعایت نمی کنن. خب در چنین شرایطی اگر زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند به نوعی از اجتماع کنار گذاشته بشن یا فعالیت‌هاشون مختل بشه، در اون شرایط چه اتفاقی رو خواهد داد؟ آیا این پیش بینی رو هم افرادی که مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن به این شکل در نظر گرفتن؟
من یه چیزی به شما بگم، من خونم نزدیک خونه حمیدرضا روحیه، یه کاری داشتم اونجا صبحش بعد رفتم پست، زمانی که رفتم 9 صبح بود، یعنی شما هرچی گارد و ماشینای ضد شورش و خانمای نیرو انتظامی اینا بگید اونجا بود، وحشتناکا، جوری که من فقط در اونجا پیاده شدم. و اون تحلیلی که من پیش خودم داشتم، بچه ها پیام می‌دادن بریم، گفتم آقا نرید، اصلا امکان نداره بذارن جمع شن، چون اینا دارن پیشگیری میکنن. شبش که من فیلم ها رو دیدم، مردم رفتن و بیشترم باز همین بچه های دهه 80 بودن، گریه داشتم کردم. یعنی طرف میدونست چشش ساچمه میخوره، دستگیر میشه، ممکنه گوله بخوره کشته بشه. ببینید اینا دیگه تن نمیدن، اینا تحصیل کردن، اینا نذاشتید من اونجا حرفمو کامل بگم، اینا دیگه فرهیختن، اینا درس خوندن، اینا علوم اجتماعی خوندن، اینا اقتصاد خوندن، اینا تحصیل آکادمیک مطالعات آزاد دارن، دنیای اینترنت، دنیای مطالعه است دیگه، اینا نمیتونن دیگه، تموم شد. حالا میخوان این کارا رو هم بکنن، هیچ مسئله ای نیست، بکنن تو عواقبش خودشون ببینن. مگه تا الان تونستن کاری بکنن که از این به بعد بکنن؟ نمیذارن. اینا دیگه، این نسلی که من دارم میبینم، اینا حجاب نمیذارن، شده کشته بشن کشته میشن ولی حجاب نمیذارن.
پس این تقلایی که الان حکومت داره میکنه، بحثی که نیروی انتظامی داره مطرح میکنه، و البته در کنارش نگاه بکنیم ببینیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صحبتایی رو کرده و گفته که جامعه اسلامی 45 سال پیش علیه کشف حجاب قیام کرده، هیچ بازگشتی به عقب نباید اتفاق بیفته. این حرف ها رو باید در چه بستری به تحلیل نشست؟
ببین چه تحلیلی، مثلا شما فکر کن میخوان چیکار کنم، میخوان ما رو مثل زمان رضاخان ببرن بندازن تو بگن با حجاب نیام بیرون، یا مثلا میخوان سر ما رو ببرن، میخوان ما رو بفرستن زندان. شما این دوره نمیدونی تمام مردم آوردن زندان تو این جنبش اعتراضی مهسا امینی، همه دیگه 209 رو دیدن، 2 الف رو دیدن، 241 رو دیدن، اصلا دیگه زندان سیاسی تو ایران معنا نداره. یه زمانی طرف میرفت زندان میومد او باد میکرد، چی میگن، برای خودش یه اعتبار کسب کرده بود، اینو دیگه الان نه، الان تمام دانشجوهای ما تو زندان ها.
شما اگر جای دولت آقای رئیسی بودید چه کار میکردید در این شرایط؟ اگر جای دولت بودید، جای دولت بودید چه تصمیمی رو میگرفتید در شرایطی که جامعه داره نه میگه به حجاب اجباری و به هر حال یک حکومتی بوده که سالها بر این مسئله داشته تاکید میکرده؟
ببینید اینو ما بارها تو برگاه بازجوییمون هم نوشتیم دادیم. ببینید اگر که از این روش هاشون عقب نرن، روش هاشون رو عوض نکنن، جامعه سکولار نشه، آزادی های اجتماعی ندار، این اینا رو تو برگه های بازجویی نوشتم. یعنی چی؟ یعنی این که انقدر خشونت تو ایران زیاد میشه، هیچ کس جلودارش نیست دیگه، من نیستم، اون نیست، فعال مدنی نیست، فعال حوزه زن نیست دیگه، اصلا ما نیستم، اصلا مردم ما رو نمیشناسن، اینایی که اومدن هم ما نمیشناسیم، چون مردم خودشون اومدن خودجوش. ببین بچه های اون مثلا یه خیابونن، یه محله قدیمی هم همون میشنسن، دست همون میگیرن را میفتن میان با هم میشنن جلسه میزنن، امروز این کار کنیم با چه میان بالون بدیم بالا، این کار کنیم. ببینی اینا خودشون دارن سازماندهی میکنن، اصلا به من ربطی نداره، اصلا به تلویزیون و رادیویی هم ربطی نداره که بگن همون بردارن تحریکشون میکنن، نه اینا خودشون خودجوش دارن کار میکنن. اینا دیگه فهمیدن، حقوقشون رو شناختن. ببین کسی که حقوقش رو بشناسه، کسی که حقیقت رو بشناسه، دیگه تو نمیتونی با سرکوب اون رو محدودش کنی، منزویش کنی، نمیشه، اون نمیشه، خصوصا این نسل.
لیلا میرغفاری بود، فعال مخالف حجاب اجباری در تهران، که با او گفتگویی رو داشتم. خانم میرغفاری میگه اجبار حکومت به حجاب خشونت‌های اجتماعی رو افزایش میده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حتما نظرتون رو برای ما بازگو کنید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فردگرام و راه‌های دیگه‌ای که یک بار دیگه شماره واتساپ رو براتون بگم 0042 07 25 97 40.
هرچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما توها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
یک روز پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور، خانواده کیان پیرفلک بار دیگه اعلام کردند که آقای کورکور رو متهم در قتل کیان نمیدونن. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داده بود که برای مجاهد کورکور که پیشتر به عنوان متهم اصلی در پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی شده، حکم اعدام صادر شده. در این باره گفتگویی رو داشتم با موسی برزین، وکیل دادگستری در ترکیه، و ابعاد این پرونده و پیچیدگی‌هاش رو با او در میون گذاشتم. آقای برزین، ما با یک پرونده طرفیم که یک شاکی وجود داره که اون شاکی هم خود حاکمیته که در اصل مجاهد کورکور رو یا عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، رو معرفی میکنه به عنوان کسی که دست داشته در حمله به خودروی حامل کیان پیرفلک و خانوادهش، و از طرف دیگه با خانواده طرف هستیم که مورد حمله قرار گرفتند، اما این حکم و این اتهام رو عملا منتسب نمیدونن و منتفی میدونن. در این شرایط اصلا قوانین قضایی و علم حقوق در ایران چی میگه و چه حکم میکنه؟
اون چی که در قوانین ایران آمده، خب یک مقوله قصاص داریم در قتل عمد که خب اون بستگی داره به شکایت اولیای دم، یعنی اگه اولیای دم نخوان قصاص کنن، مسئله اعدام یا قصاص نفس منتفی میشه. اما اون چی که در این پرونده اتفاق افتاده اینه که حاکمیت با پیشبینی همین مسئله آقای مجاهد کورکور رو با در قالب محاربه و افساد فلعل محاکمه و به اعدام محکوم کرده. خب در این وضعیت دیگه گذشته اولیای دم و اینها تأثیری نخواهد داشت، چون که این مسئله یکی از وارد حد شده و اون دیگه این دادگاه هست که خودش اون حکم رو اجرا خواهد کرد، که هر چند هم بیان اولیای دم بیان اصلا ما از این شکایت نداریم.
آقای برزین، پرونده اساساً اصلا در چه دادگاهی باید مورد بررسی قرار می گرفته؟ چون اون چیزی که از صحبت‌های خانواده آقای پیرفلک برمیاد، نخست دادگاه کیفری بوده، بعد دادگاه انقلاب اون رو واگذار می‌کنه به دادسرای نظامی، و یک پیچیدگی‌های خاصی توی این پرونده دیده میشه. اصلا الان این پرونده در این شکل و قالب واقعا کدوم دادگاه صلاحیت این رو داره که در موردش نظر بده و در نهایت اگر به مرحله تجدید نظر برسه، این تجدید نظر اصلا چگونه اعمال خواهد شد؟
ببینید، مسئله از اساس اشتباهه. یعنی که حالا در وضعیت فعلی چه دادگاهی نظر داده شاید چندان اهمیت نداشته باشه. موضوع مهم این است که آیا واقعا دادگاه قوه قضاییه به دنبال به اصطلاح آمران و عاملان اصلی قتل این پسر بچه بوده یا نه. اگر به این سوال پاسخ داده بشه، بعد باید ببینیم که چه دادگاهی صلاحیت داره. ببینید آقایون، بعد از اینکه ماجرا خوب رسانه‌ها کشیده شده، اومدن یه نفری رو حالا یا فریفتن یا پول دادن یا هر کاری، اومدن گفتن که بیا به گردن بگیر و این مسئله رو قبول کن. به نوعی خواستن که تطهیر کنن حکومت رو و نیروی انتظامی رو. ولی خب این شواهد و قرائن نشون میده که آقای مجاهد کورکور نمیتونه نقشی در قتل این کودک داشته باشه. به هر حال اون پروسه‌ای هم که برای محاکمه ایشون شروع شده پر از ایرادات هست. اولا شفاف نبوده، دوما اینکه تحقیقات انجام نشده و اصلا خیلی خیلی مبهم، مفاهیم مبهم وجود داره، از جمله که خب چرا باید ایشون بیاد یه کودک رو بکشه.
شما فکر میکنید با توجه به شرایط خاصی که الان این پرونده داره، خانواده خود کیان پیرفلک که به نوعی دارن اصلا رفع اتهام میکنن از آقای کورکور، آیا احتمال این هست که تجدید نظری قائل بشه دادگاه و حکم اعدام لغو بشه در این باره؟
پرونده به هر حال میره در دیوان عالی، اگر اعتراضی بشه اونجا بررسی میشه، چون مرجع تجدید نظر دیوان عالی هستش. خب دیوان عالی به هر حال هر مرجع تجدید نظری کمی با دقت‌تر رسیدگی میکنه، اما خب توجه داشته باشید که این یک سیاستی شاید فراتر از حالا این دادگاه ها و اینها باشه، چون که به قول خودشون حفظ نظام از اوجب واجبات است. اینها آقایون از طرف مسئولان ارشد احتمالاً این تصمیم رو گرفتن که مسئله رو به همین وضعیت فعلی خاتمه پیدا کنن، اما به هر حال باید تمام مراحل دادرسی طی بشه.
بله، شنیدید صحبت‌های موسی برزین درباره پرونده کیان پیرفلک و همچنین حکم اعدامی که برای مجاهد کورکور صادر شده. اما بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم مسئله افزایش خشونت‌ها در اسرائیل هست و همزمان با افزایش این خشونت‌ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور هم نیروهای ذخیره ارتش و پلیس رو به خدمت فراخوانده. حتما می‌دونید که در روزهای گذشته حملاتی در اسرائیل صورت گرفت و در یکی از این حملات هم که صورت گرفته بود یک خانم بریتانیایی هم کشته شد. اما جزئیات بیشتر رو بگذارید که در گفتگویی که با همکارم فرنوش رام داشتم در اسرائیل از او بشنویم. خانم رام، مایلم از شما بشنویم که در این شرایط دولت آقای نتانیاهو چه تصمیماتی رو گرفته و در خود اسرائیل شرایط به چه شکلی هست برای خود شهروندان.
از روز گذشته آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم، مسائل از نظر آنچه که در صحنه داخلی اسرائیل به عنوان عملیات تروریستی رخ داده تشدید شد، در حالی که صبح دیروز ارتش اسرائیل به لبنان حمله کرد تا به اون حملات راکتی روز پنجشنبه واکنش نشون بده که برای اولین بار در 17 سال اخیر سوی شمال اسرائیل نشانه گیری شده بود و همزمان باریکه غزه رو مورد حمله قرار داد تا به ده ها فروند راکتی واکنش نشون بده که از باریکه غزه به طرف شهرهای جنوبی اسرائیل شلیک شده بود. ظهر دیروز یک خانواده اسرائیلی در ایام عید پسح، یک خانواده اسرائیلی بریتانیایی، در حقیقت دو تابعیتی از مهاجران جدیدی که از بریتانیا آمدند، در حال سفر بودند برای عید فطیر و مورد حمله مسلحانه قرار گرفتن. دو دختر 16 و 20 ساله خانواده در دم کشته شدند. مادر 48 ساله خانواده شدیداً زخمی شد، به حال مرگ به بیمارستان تخصصی در اورشلیم انتقال یافت. نخست وزیر و وزیر دفاع از اون محل دیدار کردند، در حالی که تلویزیون‌های اسرائیل داشتن به گستردگی این مسائل رو مورد بررسی قرار میدادند و آیا اینکه ممکن هست که نبرد بین اسرائیل و حزب الله هم در بگیره. یک دفعه شب گذشته رسانه ها متوجه رویدادی شدند که در ساحل بسیار زیبا و مجلل تل اویو رخ داد. یک اتومبیل در حال حرکت سرعت خودش رو زیاد کرد، به طرف گروهی از مردم رفت که بعداً معلوم شد که اونها گردشگران ایتالیایی و بریتانیایی بودند که داشتن روبروی هتلشون از ساحل لذت می بردن. معلوم شد که یک مرد فلسطینی 45 ساله راننده اون خودرو بود که نیروهای پلیس اسرائیلی همونجا بودن و در همون لحظه او را کشتن.
خانم رام، ما شاهد این حملات در زمان خاصی هم هستیم، یعنی همونطوری که خودتون اشاره کردید ما هم ماه رمضان رو داریم در بین مسلمون ها و هم در اسرائیل هم عید بوده و این در خود اسرائیل الان چگونه دربارش صحبت میشه، به ویژه در رسانه ها در بین شهروندان؟
از این نظر که همیشه مقامات امنیتی این نگرانی رو ابراز میکردن، چندین جبهه‌ای که اسرائیل از نظر امنیتی باش درگیر است یه دفعه ترکیب بشه و دست به دست هم بده، الان همین نگرانی ها کاملا تحقق پیدا کرده و در کنار اون ما مخالفت های داخلی خود اسرائیل رو هم بین جناح اپوزیسیون و ائتلاف حاکم دولتی داریم. نتانیاهو شب گذشته آمد هم به ارتش و هم به پلیس دستور داد که تمامی نیروهای ذخیره خودشون رو فرا بخوانند تا کمکی به تامین امنیت در داخل اسرائیل بشه. خب هم عید فطیر یهودیان هست، هم عید پاک مسیحیان که زائران مسیحی بسیاری از سراسر جهان به خواستگاه و آرامگاه حضرت عیسی مسیح در اسرائیل میان، و ما در آستانه عید فطر هم هستیم که همیشه مسجد الاقصی، حرم شریف قدسی مورد حساسیت زیادی هست و این ماه هم شاهد درگیری های بسیار زیادی بوده. در هر حال وضعیت امنیتی کاملا حادی برای دولت، ارتش و همه نیروهای امنیتی اسرائیل به وجود آمده.
آیا این جو با توجه به عید و عید پاک و عید فطیر و اینها، آیا این شرایط رو احساس میکنن شهروندان؟
خب هم عید رو برگزار میکنن و هم اینکه رسانه ها دائم دارن برنامه های طولانی مدتی به طور زنده پخش میکنن، همش از مسائل امنیتی، همش از عبور تروریستی، مصاحبه با مقامات وقتی مطرح هست، اصلا اون حال و هوای عید دیگه تقریبا وجود نداره. گردشگران بسیاری از جنوب اسرائیل فرار کرده بودن که برن عید فطیر رو در شمال اسرائیل بگذرونن، با حملات راکتی اونجا متوجه شدن و نمیدونن چی کار بکنن. تعداد گردشگران خارجی در اسرائیل کم شده بود به دلیل تظاهرات داخلی خود اسرائیل که قرار هست، ستاد تظاهرات هم اعلام کرده با وجود تمام این وضعیت ما از نتانیاهو صرف نظر نخواهیم کرد و امشب هم برای 14 شنبه شب پیاپی اون تظاهرات صدها هزار نفره برگزار خواهد شد تا اون نتونه طرح تغییرات قضایی خودش رو به پیش ببره. همه اینها دست به دست هم داده بود. شمار گردشگران خارجی در اسرائیل خیلی کم شده بود. مسلماً که حالا هوای عید ضربه بسیار جدی دیده، هم برای خود اسرائیلیا و هم برای فلسطینی‌ها که البته اونها عادت دارن. تقریباً میشه گفت که کمتر سالی بوده که عید فطر و ماه روزه رمضان با آرامش برگزار شده باشه، که اونم دلیلش این هست که همیشه سازمان‌های مانند حماس، جهاد اسلامی و حتی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله از لبنان مرتب روی این تاکید میکنن که اسرائیل میخواد که مسجد الاقصی رو وضعیت داخلیش رو تغییر بده، و کشورهای عرب و البته اردن هم که متولی اماکن مقدسه اسلامی است همواره دغدغه خاطر نسبت به این وضعیت در ماه رمضان داشتن.
فرنوش رام بود همکارم در اسرائیل که نگاهی داشت به آخرین وضعیتی که این کشور باهاش روبرو هست در پی افزایش خشونت ها. اما در ادامه برای این که بهتر رادیو فردا رو بشنوید،
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005، و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و اما وحید بهشتی، فعال سیاسی که خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی در بریتانیا است، هفته هاست که در مقابل ساختمان وزارت خارجه این کشور تحسن و اعتصاب غذا کرده. در این مدت هم بسیاری از چهره‌های سیاسی و فعال با او دیدار کردند، از جمله شاهزاده رضا پهلوی و شیرین عبادی. به تازگی هم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با آقای بهشتی دیدار داشت. مهران کریمی همکارم گفتگوی رو داشته با وحید بهشتی.
امروز روز 45 این اعتصاب غذا و همین جوری هم که میشنوید هموطنان عزیزمون اینجا تجمع کردن به رسم شنبه هاشون و بعضی موقع جمعه هاشون با دف و دهل و صدای رساشون فریاد میزنن و از دولت انگلستان میخوان که سپاه باید در لیست تروریستی قرار بگیره. من هم همچنان روی اون عهدی که بستم از روز اول با مردممون، با هموطنامون هستم، ادامه خواهم داد اینجا تا لحظه‌ای که به این هدف برسیم. 45 روز بیش از 13 کیلو نیم وزن کم کردم بدنم ضعیف‌تر شده، ولی همینطوری که گفتم خیلی خیلی از لحاظ اراده‌ای عزمم جذب‌تر. دیروز آقای جاوید رحمان تشریف بردن اینجا، بیش از یک ساعت اینجا بودن، صحبت‌هایی شد و به هر حال بعد از این هم که من خودشون پرسیدن چرا اینقدر برای تو مهمه که سپاه در لیست قرار بگیره، من دلایلم رو گفتم براشون و بعد گفتن چرا باید دولت انگلستان این کار رو انجام بده، که من از دو زاویه به این مسئله پرداختم و این مسئله رو برای ایشون توضیح دادم که بعدش گفتن اگر اجازه بدید ما این دو مورد رو در گزارشمون قید کنیم، که من گفتم قطعا. به هر حال آمدن این عزیزان، این بزرگان، نشان میده که در لیست تروریستی قرار دادن این نهاد ضد بشری که من امروز 45 روز جانم رو روی اون گذاشتم و ادامه خواهم داد تا رسیدن به این هدف، چقدر برای همگان، نه تنها ایرانی ها، برای تمام کسانی که قلبشون برای حقوق بشر میتپه بسیار مهم و حیاتی. تا الان 3 نامه سرگشاده به آقای نخست وزیر فرستادم. اولین ملاقات رسمی رو با دولت انگلستان روز 33 با وزیر امنیت آقای تام توگنهان داشتم. و
وحید جان، من با یکی از نمایندگان ارشد پارلمان بریتانیا صحبت کردم. منم ازشون سوال کردم که چرا دولت بریتانیا اضافه کردن سپاه پاسداران رو به لیست گروه های تروریستی به تعویق انداخته. ایشون به من گفتن که این کار عواقبی خواهد داشت، عواقبی مثل قطع روابط دیپلماتیک، بسته شدن سفارت بریتانیا در ایران و همچنین سخت‌تر شدن رایزنی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی. من خواستم نظر تو رو در این مورد بپرسم.
من اتفاقا به این پرسش پاسخ دادم در یکی از پیام ها. اگر مسئله بسته شدن سفارت، که میگن با بسته شدن سفارت و صدا کردن دیپلمات ها از ایران روابط قطع میشه، این یک دروغ بزرگه. چون که ما در سال 2011 اگر اشتباه نکنم وقتی که به سفارت انگلستان حمله شد در ایران، واسه 3 سفیر انگلستان را فرا خواندن در اینجا و سفارت بسته بود ولی روابط برقرار. ولی پرسش بعدی اینه، آیا در طول تمام این مدت که دیپلمات ها بودند و سفارت بوده تونستند جلوی یکی از اقدامات تروریستی سپاه رو بگیرن؟ آیا تونستند جلوی اعدام علیرضا اکبری رو در همین جنیبری امسال بگیرن؟ نه، نتونستند. از توی دیگه، آمریکا از سال 1979 سفارت نداره در بریتانیا، ولی مگر روابط بسته شده؟ از توی دیگه تازه، مگر زمانی که دولت انگلستان حزب الله رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده سالها، روابطش با لبنان مگر قطع شده؟ بنابراین اینا بهانه هایی است و من هم بارها تکرار کردم به خود همین سیاستمداران، عده قلیلی البته که میان اینجا و این صحبت ها رو میکنن، گفتم برای تمام بهانه های شما پاسخ های قاطع، توبنده و دلایل مستند و قانع کننده دارد.
گفتگویی بود با وحید بهشتی که شنیدید. اما اجازه بدید که در ادامه بریم و با همکارم مهسا باقری همراه بشیم، تازه های ورزش رو از مهسا بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. تیم ملی فوتبال زنان ایران با تساوی مقابل میانمار به مرحله دوم انتخابی المپیک پاریس صعود کرد. ملی پوشان ایران امروز و در دومین دیدار انتخابی المپیک مقابل میانمار به میدان رفتن که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. نگین زندی دقیقه 13 برای ایران گلزنی کرد و میانمار در دقیقه 56 بازی رو به تساوی کشوند. شاگردان مریم آزمون در گروه B مرحله اول انتخابی با بنگلادش، مالدیو و میانمار همگروه بودن که دو تیم بنگلادش و مالدیو از حضور در این مسابقات انصراف دادند. به این ترتیب ایران و میانمار دو بازی با هم برگزار کردند. زنان ایران با 1 و 1 تساوی به مرحله دوم انتخابی المپیک رسیدند که با حضور 12 تیم برتر آسیا در آبان ماه سال جاری برگزار میشه. اما بعد از اعتراض دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران به عدم پاسخگویی و تصمیم گیری فدراسیون فوتبال درباره تیم امید، فدراسیون فوتبال از تشکیل تیم امید خبر داد. احسان اصولی سخنگوی فدراسیون بعد از پایان جلسه امروز هیئت رئیسه و با اشاره به بحث درباره شرایط تیم امید گفت فدراسیون فوتبال مذاکره با مربیان مد نظر برای تیم امید رو شروع کرده.
بایستی یه تعاملی بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال در جهت تشکیل این تیم برقرار بشه. این تعامل در حال تکمیل شدن هست و انشاءالله نهایی خواهد شد. بنا شد که در اسرع وقت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حال ریاست محترم فدراسیون فوتبال پیشنهادشون رو بیارن و به حال اقدامات لازم برای تشکیل تیم ملی امیدمون انجام بشه. گزینه‌های به حال الان مد نظر هست، پیشنهادات جمع‌آوری شده، مذاکرات انجام میشه و نهایتاً من فکر در کوتاه مدت این به سرانجام برسه.
با اعلام فدراسیون فوتبال، حبیب شیرازی رئیس هیئت فوتبال تهران سرانجام بعد از 15 سال از این هیئت جدا شد. شیرازی که با اتهام عدم شفافیت مالی و همچنین انتقادهایی مثل سپردن پست‌های حساس هیئت فوتبال به خویشاوندانش مواجه بود، طی ماه‌های گذشته حواشی متعددی رو پشت سر گذاشته بود و از سمتش کنار گذاشته شد. احمد رضا براتی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و نایب رئیس هیئت تهران تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست انتخاب شد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اسامی تیم منتخب پناهندگان این فدراسیون رو اعلام کرد و دو وزنه‌بردار ایرانی در لیست 7 نفره این تیم حضور دارند. پریسا جهانفکریان وزنه بردار پیشین تیم ملی زنان ایران که سال 1401 به آلمان مهاجرت کرد و همچنین رضا روحی که در انگلستان پناهنده شده در این تیم حضور دارند و برای کسب سهمیه المپیک پاریس تلاش میکنند. اما فدراسیون تیراندازی ایران از عدم اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی هندوستان خبر داد. دلیل عدم اعزام تیم ملی تیراندازی ایران به مسابقات جهانی مشکلات مالی اعلام شده و رسانه‌های ایران از قول مسئولان فدراسیون مبلغ مورد نیاز برای اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی را 2 میلیارد تومان اعلام کردند. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و اما فرصتی فراهمه در لحظات پایانی این مجله شامگاهی کمی از شما بشنویم و نظرات شما رو باهاش آشنا بشیم.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر. ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
الو، من میخواستم بگم برای بی‌حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیار را که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیار را من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
امروز در شبکه‌های اجتماعی یک مطلبی پخش شده که یک پاساژ، یک مالی در تهران در منطقه چیتگر به نام باملند اعلام کرده برای رفاه مشتریان ایرانی در ایام عید از ورود مردمان افغانستان، مهمانان عزیز افغان در مملکت ایران ممانعت به عمل می آید. خجالت نمی کشه مدیریت اون مال که اینطوری رفتار می کنه. به نظر من ملت آزاده ایران از رفتن به این مال و خرید کردن از مغازه های این مال مطلقا صرف نظر کنید. خجالت بکشید. ملت ایران آوازشون به نیکی بعد از این انقلاب زن زندگی آزادی در رفته. یک مش انسان عرازل فرصت طلب تازه به دورون رسیده یه تازه پولدار شده ببینید چگونه آبروی ملت ایران رو در دنیا میبرن.
بله شنیدید پیام‌های شنوندگان رو. حسین زمان در ارتباط با بازداشت دخترش خواننده سرشناس ترانه‌های معترض امروز نوشته: زینب دختر عزیزم تا دیروز با همه توان پرستاری هم می‌کردی، امروز پشت میله‌ها دستمان از هم کوتاه است. با این پیام به پایان این مجله می‌رسیم.